باشید انشالله. جناب سجادزاده، همونطور که عرض کردم خدمتتون، یکی از مباحث مهم تو حوزه طراحی شهری کاربرد فضای سبز شهری هست. بعد میخوام به این نکته بپردازید، علاوه بر اون زیبایی منظر، چه کاربردهایی تو فضای سبز شهری، در واقع فضای شهری داره فضای سبز، و برای استفاده بهینه از این فضای سبز چه باید کرد، برای ترکیب پوشش گیاهی چه پارادایم هایی رو مورد نظر قرار داد، و در واقع بحث بعدی اون خلاهای فضای سبز شهری در کدام قسمت ها هست، مخصوصا دو شهر همدان، و روی کردی که باید دنبال کرد برای این رفع این خلا در واقع چی هست، و اینکه در نهایت اینکه چرا چشم نواز نیست فضای سبز شهری همدان.
بله،
هستم خدمتتون.
خواهش میکنم. ضمن تشکر از شما و همکارانتون، عرضم به حضورتون، خب بحث فضای سبز شهری یکی از مهمترین ابعاد کیفیت بخشی به محیط زندگی به خصوص در شهرهای امروزه که ما میبینیم با رشد و توسعه فضاینده در واقع روی کرد صنعتی شدن شهرها این ضرورت دوچندان میشه.
بله.
به خصوص اینکه ما امروزه یکی از چالش‌های اساسیمون در بحث توسعه بحث زیست محیطی و به خصوص کمبود منابع طبیعی یا به عبارتی از دست رفتن منابع طبیعی هستش.
بله.
به خصوص مسئله آب امروزه یکی از مسائل بسیار مهم در این حوزه هستش. واقعیت اینه که بحث فضای سبز متاسفانه در حوزه برنامه ریزی و طراحی شهری همیشه اون جایگاه شایسته که و ضرورتی که در واقع نیازش که احساس میشه نداشته، و به خصوص تو سالهای اخیر خیلی این قضیه حادتر شده.
بله.
از این جهت که ما اول برای این که بتونیم یک در واقع شاخصهایی رو تعیین کنیم، اگه برگردیم به این که اصولا همدان رو ما شهر گردشگری میشناسیم و شهر تاریخ و طبیعت،
بله،
بعد طبیعتش خیلی متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته، و حتی خب ما دیدیم که در سالهای گذشته همدان به عنوان اولین شهر سبز جهان اسلام شناخته شد، ولی فقط در حد یک به اصطلاح برچسب بود.
بله.
و در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد، یه همایش ساده برگزار شد، گفتن آقا همدان شده شهر سبز، در حالی که ما اگر به تاریخ همدان نگاه کنیم یکی از علتهایی که همدان همدان شد و پایداریش رو داره به دلیل اینکه همدان یک اکوشهر، این به عبارتی همدان یک باغشهر، و این باغشهر برمیگرده به وجود رودره‌ها، وجود باغات اطراف همدان، چشمه ها، قنات ها و بسیاری مؤلفه های دیگه که در این زمینه وجود داره.
بله.
خب بخشی از نگهداری و حفظ فضای سبز برمیگرده به در واقع معاونت خدمات شهرداری که حتی در قانون تصریح شده که حفظ درختان و فضای سبز ولو اینکه مالک اهمال کنه و یا ولو اینکه مالک اصلا اون رها کرده باشه بر عهده شهرداریه. ما متاسفانه در داخل شهر داریم این قضیه رو میبینیم که نه تنها حفظی در کار نیست، بلکه به مرور خود داخل شهر فضاهای سبزمون و باغاتمون داره روز به روز تخریب میشه. از طرفی هم بحث مشارکت‌های مردمی تو این زمینه مطرحه که ما متاسفانه میبینیم دولت در این زمینه نه تنها تشویق نمیکنه، بلکه گاهن هم به اصطلاح با قوانین خاصی که داره مانع از این میشه که خود مردم تو این زمینه مشارکت کنن. من مثالی که میخوام بزنم، شما نگاه کنید خیلی از باغاتی که اطراف شهر همدان هست، من گاهن وقتی که میرم نگاه میکنم میبینم اینا زمینای لمیزرعی بودن که اتفاقا خود مردم اومدن درختی کاشتن و زمین رو احیا کردن.
بله.
حالا در این فرایند ممکنه به اصطلاح برای نگهداری درخت نیاز به قدری آب باشه، نیاز به مثلا فرض کنید یک آلونکی در داخل این باغ و فضای سبز باشه، ولی چون قوانین ما یک دست و شبیه همه، حتی میان اینو تخریب میکنن و مانع از این میشه که خود مردم بیان اینو فضا رو نگهداری کنن، درخت بکارن، توسعه بدن، و اینو اسمش میذارن تغییر کاربری، در حالی که زمین لمیزرع تبدیلش به باغ و فضای سبز، این اصلا به نظرم تغییر کاربری نیست و حتی نیاز به تشویق هم داره، کما اینکه در کشورهای توسعه یافته این قضیه وجود داره. اما در بحث داخل شهر و محدوده شهر،
بله.
ما علاوه بر بحث فضای سبز و کاشت درختان که باید هم حفظ کنیم هم مراقبت کنیم با توجه به روی کردی که همدان داره، مسائل دیگر رو باید در نظر بگیریم. من یکی از اتفاقا پیشنهادهایی که به شورای شهر جدید دادم، دو تا پیشنهاد خاص گفتم، این هم تجربه‌ای که تو دنیا وجود داره.
بله.
گفتم اولا شما بیاین یک شورای محیط زیست در شورای شهر تشکیل بدیم. ببینید ما در شورای شهر کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی داریم که اینا بله. برای کل کشور تعریف شده. مثلا میگن کمیسیون عمران شهرسازی، ولی در کشور توسعه یافته اینجوری نیست. میگن آقا شهر ببین چی داره و کمیسیون‌ها و کمیته‌ها بر مبنای اون شکل بگیره. یکی از کمیته‌ها و کمیسیون‌های با توجه به اقلیم همدان و آب و هوای همدان و مسائل زیست محیطی اینه که شورای محیط زیست همدان تشکیل بشه و کارش در واقع حفظ و مراقبت و صیانت و بازآفرینی و توسعه فضای سبز باشه.
بله.
ببینید اصلا ساختار و مورفولوژی شهر همدان کاملا متأثر از حرکت روددره هاست که از الوند سرچشمه میگیره. ما 7 تا روددره داریم، از الوند سرچشمه میگیره.
بله.
و اتفاقا خیلی از کوچه ها و خیابان ها و محلات ما بر اساس قاعده اونها شکل گرفته. یعنی شما مورفولوژی بافت محلات همدان رو ببینید که میگن چمن ها،
بله،
اگه چشمه ها و قنات ها رو در راه نبود اصلا شکلشون یه جور دیگه میشد.
بله.
خب این نشون میده که چقدر همدان شهر طبیعیه، شهر هزاران چشمه است.
بله.
شما نگاه کنید در بافت محلات در قدیم هر محله یکی دو سه تا چشمه داشته.
درست.
اینا امروزه هیچ کدوم وجود ندارن و متاسفانه رودرههای ما تبدیل به فاضلاب های شهری شدن.
بله.
این واقعا درده که ما یک رودخانه طبیعی، حالا چه فصلی چه غیر فصلی شو، بیایم محل عبور فاضلاب های شهری از بالای شهر تا پایین شهر کنیم.
بله.
این یک چالش اساسیه. نکته دیگه این که در قدیم هم همینجوری بوده. ما مثلا فرض کنیم 15 اسفند میگیم آقا روز درختکاریه، یا اصلا تشویق کنیم مردم رو به درختکاری. این درخت ها باید کجا کاشته بشه؟ چون مراقبتش، آب دادنش کار سختیه.
بله.
اتفاقا بهترین مسیرهایی که میشه درختکاری کرد، حتی پارک های جیبی یا پارک های محلی در راستای عدالت زیست محیطی ایجاد کنیم.
بله.
در مسیر همین روددره هاست. الان تو کشورهای توسعه یافته هم همینه. یعنی ما متاسفانه الان عمده فضای سبزمون در قسمت مثلا حالا همدان، البته شمال جنوبش برعکسه.
بله.
در قسمت جنوب شهر مثلا لونا پارک و نمیدونم بلوار ارم و گنجنامه است.
بله.
پایین شهر متاسفانه از این فضای سبز برخوردار نیستن. لذا پنجشنبه جمعه ها یا هر وقتی که تعطیل باشه ما می‌بینیم ازدحام زیادی در یک نقطه شهر جمع میشه، به دلیل اینکه اون کسی که تو مثلا محله فرسکو خضر یا محله شهرک مدنیه بوستان و پارک مناسبی در این زمینه نداره. شهرداری میگه آقا احداث پارک سخته، نگهداری سخته، آب دادنش سخته. خب واقعا ما میتونیم بر اساس حرکت رودره‌ها، چون رودره‌ها از الوند شروع میشه تا حتی جاده تهران ادامه پیدا میکنه.
بله.
ما بیایم درخت‌ها و پارک‌های محلی رو در بستر این رودخانه‌ها ایجاد کنیم، البته با اینکه کاشت درختانی که کمتر آب میخوان یا مسائل دیگه، ولی چون این ساختار یه ساختار طبیعیه.
بله.
و در طول سال آب در این رودخانه ها جریان داره، کمتر نیاز به آبه و حتی گاهی اوقات شاید بگم بی نیاز از اینه که شهرداری بخواد آب برای اینها تامین کنه.
بله.
ضمن اینکه اکولوژی شهر در واقع تامین میشه و کیفیت اکولوژیک شهری ارتقا پیدا میکنه، ساختار طبیعی شهر هم حفظ میشه و ما یه شهر به معنی اکوشهر خواهیم داشت.
درست.
یه طرف دیگه قضیه هم بحث جداره های شهری و نمای پنجم شهره. ببینید ما نباید نماهای شهری رو همش بگیم آقا سنگ و چوب و آجر و فلزه.
بله.
امروز شما بازم میبینید در کشورهایی که واقعا روی زمین کار کردن، نماهای سبز شهری، حتی بام سبز شهری چقدر توسعه پیدا کرده. چون ببینید با این قیمت زمین و با این محدودیت زمین، ما باید حد اکثر استفاده از هر متر و سانت ساختمون‌ها و زمین‌ها رو داشته باشیم. چه اشکال داره ما پشت بام‌هامون رو طوری طراحی کنیم که حتی محل بازی کودکان، فضای سبز، محل نشستن به اصطلاح اعضای مجتمع، حتی برگزاری مراسمات خاص خودشون باشه. شما در شهر نیویورک هم می‌بینید یه شهر بسیار فشرده است، ولی پاکت پارک ها و حتی پیاده راه های جیبی رو در هر نقطه‌ای که شما ببینید این فرصت فراهم شده اینا ایجاد کردن.
بله.
پس بنابراین بخش دیگه‌ش هم برمیگرده به در واقع ایجاد ضوابط تشویقی برای بحث جداره سبز، بام سبز، و البته خب تعمیر و نگهداری و مراقبتش تو این زمینه اهمیت داره که بایستی اون هم در تدوین قوانین دیده بشه.
بله.
ولی به طور کلی رویکرد همدان، به خصوص شهر همدان، میتونه که با یک رویکرد طبیعی و سبز ما توسعه گردشگری و توسعه زیست محیطی رو درش دنبال کنیم.
بله جناب سجادزاده، در حال حاضر متاسفانه در واقع فضای سبز شهری همدان خلاصه شده به زرشکای تزئینی و درخشای زرشک تزئینی و در واقع معدود گلهایی که یکسان هستند به لحاظ گلدهی و اینها، و در واقع بسیار محدود و متاسفانه سنگفرش شده چمنها هم که به بهانه در واقع کمبود آب در بلوارهای مختلف در حال تبدیل شدن به سنگفرش هست، و در واقع اون چشم نوازی حتی دهه های قبل رو هم که در واقع حداقل 10 سال قبل رو هم نداره. علت رو چی ارزیابی میکنید و اینکه آیا واقعا اون کمیته در واقع محیط زیست میتونه چاره ساز باشه تو این فضا؟ با چه روی کردی اصلا انتخاب بکنند گونه های گیاهی رو و در واقع اون تجربه در واقع دیگر شهرها در این زمینه چی هست با توجه به شناختی که شما دارید تو این فضا در حوزه طراحی شهری؟
ببینید، مشکل اساسی ما اینه که ما بحث محیط زیست رو یه بحث مدیریتی و جلسه‌ای و سلیقه‌ای کردیم. مثلا یه شهردار میاد یه سلیقه‌ای به خرج میده در یه بلواری، در یه فضایی دیگه مجبوریم تا 4 سال با سلیقه و رویکرد این شهردار ما کنار بیایم، یا یه مدیر یا یه استاندار یه فرماندار هر کی.
بله،
واقعیت اینه که یکی از الزامات اولیه که من بارها تو این جلساتم به دوستان گفتم برای اینکه این سلیقه گرایی اتفاق نیفته، همونطوری که ما طرح جامعه شهری تهیه میکنیم که معمولا خیلی مشکل داره،
بله
ما همدان نیاز به یک سند یا تهیه طرح جامعه فضای سبز داره.
بله،
که تو این زمینه واقعا ما مشکل داریم، هم از حیث موردی که شما میفرمایید، هم از حیث توسعه عدالت زیست محیطی یا خیلی از مسائل دیگه.
بله،
من مثال میتونم ببینید، الان دانشگاه بوعلی که ما هستیم چیزی حدود 170 هکتار زمین داره که عمدتا فضای سبزه.
بله،
دور تا دور دانشگاه رو ما دیوار کشیدیم. شما بازم میگم نمونه هایی که در دنیا هست ببینیم، ببینید این 170 هکتار کی استفاده میکنه؟ هیچ کی. چرا ما یک ترفندی و یک مناسبت سازی ایجاد نکنیم که مردم از این 170 هکتار زمین فضای سبز استفاده کنن؟ ما برخی ادارات میریم میبینیم بله کلی فضای سبز و درخت و طبیعت دارن، دور تا دورش دیوار، مردم هیچ استفاده ندارن. این دیوار کشی هایی که من در ادارات، در سازمان ها، در دانشگاه، در مؤسسات، در خیلی جاها داریم میبینیم، که از اولا معضلاتی که در رویکرد فضای سبز و عدالت محیط زیستی خیلی مشکل سازه.
بله،
نکته دوم همونطور که اشاره کردم تهیه سند در واقع طرح جامع فضای سبز شهری، که تو این طرح جامع دیگه به قول شما مکانیابی فضای سبز، الگوی کاشت، زیبایی فضا، ارزم به حضورتون همین بحث جداره های و نماهای سبز و تمام شاخص ها و مؤلفه ها در این سند تهیه میشه. وقتی این سند توسط یک مرکز دانشگاهی پژوهشی علمی سند تهیه بشه، این دیگه اگه شهردار هر کی میخواد باشه، مدیر شهر هر کی میخواد باشه، دیگه از این تخطی نمیکنه. یک طرح و یک سند علمیه که آقا این نوع الگو با این ویژگی و با این تناسبات و با این اقلیم در همدان جواب میده، مکانهاش مشخصه، نوع کاشتش مشخصه و خیلی ویژگی های دیگه در این سند دیده میشه. بنابراین اولین، چون ما میگم خودم یک بنده خودم یه مدتی عضو کمیته سیما منظر بودم، همیشه دیدیم موردیه، مثلا طرف یه درخواست می آورد فلان پارک یا فلان جا میخوام یه درخت بکاریم، چون گفتیم بابا این موردی آدم خسته میکنه، هیچ جا نمیرسه.
بله متاسفم.
شما باید سند تهیه طرح جامع همدان رو، این اصلا یه طرح جامع ببینین، به خصوص ورودی های شهر همدان الان تو این زمینه واقعا بهترین فرصت و پتانسیله، ولی متاسفانه ما داریم یه سری ورودی های خشن و خشک و صنعتی رو از سمت کرمانشاه، حتی از سمت ملایر یا بعضا کمتر تو تهران داریم میبینیم.
بله،
اینا مسائلی هستش. یا مثلا فضاهای سبز شهری، شما نگاه کنید میدان آرامگاه همدان، با اینکه خیلی تغییرش هم دادن، ولی از نظر فضای سبز نسبتاً یه میدان موفقه.
بله،
ما خیلی از میدان‌ها و پاکت اسپیس‌ها و فضاهای عمومی رو داریم، عمومی رو داریم که اصلاً به مسئله فضای سبزش توجه نمیشه.
بله،
در حالی که عمده مسئله همینه. من فکر می‌کنم با اینکه من یه نظری بدم خدمت شما یا دیگری یه حرفی بزنه کار درست نمیشه، مگه اینکه واقعاً شهرداری به طور جد، مخصوصا شورای جدید که اومده، بگه آقا من میخوام دنبال اینه هستم که سند طرح جامع فضای سبز شهری همدان رو در عرض 1 سال، 2 سال، 6 ماه تهیه کنم، و این ملاکی بشه برای اینکه ما هر جایی خواستیم نوعی درخت بکاریم،
بله،
شکلی از درخت استفاده کنیم، مکانیابیشون و خیلی مسائل دیگه در اون دیده بشه.
بله جناب سجادزاده، نکته بعدی این هست که میخوام ببینم طبق استانداردهای جهانی تو طراحی شهری سهم در واقع شهر از فضای سبز شهری استاندارد خاصی داره و آیا ما با اون استاندارد اصلا ارتباط داریم یا اینکه خیلی اوضاعمون خرابه؟
ببینید، نه اینکه بگیم استاندارد خاصی و عدد خاصی، البته که کم و بیش میگن، ولی این استاندارد درست نیست. ببینید
بله.
ما نمیتونیم بگیم آقا فرض کن سرانه فضای سبز اینقدره به ازای هر نفر
بله.
و اینو در کل کشور تعمین بدیم. هر شهری هر فضایی سرانش متفاوته. سرانه
بله.
مثلا شهرهای کویری رو نمیشه با شهرهای کوهستانی، شهرهای کوهستانی رو با شهرهای شمالی مقایسه. شما مثلا تو شمال میبینید سرانه ها خیلی خوب، اونو استاندارد بگیریم، یا میبینید تو کویر اصلا فضای سبز خیلی کمتره. اینجوری اصلا نمیشه. البته میشه برای خود شهر همدان سرانه پیش بینی کرد، ولی ما امروزه این که داریم میگیم فاجعه است، خب واقعا داریم میبینیم که چقدر روند تخریب فضاهای سبزمون، مخصوصا امسال که دیگه با کمبود آب هم مواجه شدیم و خیلی رها کردن دیگه به اصطلاح نگهداری از فضای سبز و دچار مشکل شده، که اونم برمیگرده به این که ما واقعا مدیریت آب در مملکتمون نداریم. این سال 98 شما دیدین که اون همه سیل، اون همه آب، قطره دوستان ما نتونستن ذخیره کنن، در حالی که این فرصتی بسیار مغتنمی بود که ما در بحث ذخیره، در بحث مسائل دیگه کوشا باشیم. ولی به عبارتی سرانه استاندارد مشخصی نمیشه تعریف کرد، و اگرم روی زمینه بخوایم کار کنیم خیلی راه طولانی و کار سختیه، و اون چیزی که مهمه نگرش کیفی به فضا، نگرش کمی. ولی به صورت هر چقدر درصد فضای سبز در محیط های شهری بیشتر باشه، شما همین تو بحث همین کرونا هم ما داریم آسیب های روانیش از نظر منتال هلس یا سلامت روان داریم میبینیم، که نیبرهود ها یا واحد های همسایگی که از این پارک ها و از این فضای سبز بیشتری برخوردار بودن، روحیه افراد اون محل بهتر بود تا نسبت به محلاتی که این قابلیت درشون وجود نداره. حتی نه در بحث کرونا، در حوزه های مختلف، در بحث نمیدونم همین مسائل در واقع روانی که ما داریم، عموما حس آسایش، آرامش و کیفیت در محیط‌های سبز خیلی بیشتر از محیط‌های که فاقد یا کمبود فضای سبز دارن.
بله خیلی متشکرم جناب سجادزاده، استفاده کردم از گفتگویی که داشتیم. باز هم اگر نکته‌ای هست بنده نپرسیدم، مایل هستید که در مطلب بیاد بفرمایید، بنده حتما منعکس میکنم.
والا میگم من همونطوری که پیشنهاد دادم، امیدواریم که شورای شهر و مدیریت جدید شهری روی این زمینه به اصطلاح تاکید خاصی داشته باشند و شورای محیط زیست رو بتونن تشکیل بدن، و اینکه سند جامع فضای سبز همدان رو واقعا در دستور کارشون قرار بدن که بتونه تا حد زیادی انشالله این مسائل رو در واقع حل کنه.
انشالله. باز هم متشکرم جناب سجادزاده، عذرخواهی میکنم که وقتتون رو گرفتم. امر خاصی ندارین، سلامت باشید، انشالله همچنین. خدا نگهدارتون باشه، خداحافظ.